وار یا جنگ تجاری، یعنی به هم ضربه دارن میزنن، اما در عین حال بزرگترین شرکای تجاری همدیگه هم هستن. یعنی نمیشه این رو کتمان کرد که چین امروز یک قدرت جهانی، حالا من حوزه‌های امنیتی و نظامی نار میذارم کنار، به لحاظ اقتصادی هستش. بنابراین ما باید برای رابطه دقیق با این کشور برنامه دقیق داشته باشیم. خب برنامه نوشته شده، یه چیز کلی هستش، این احتیاج داره به جزئی کردن کار و مصداقی کردن. این که فرمودید در چه حوزه‌هایی چه موقعیت‌ها و چه فرصت‌هایی ایجاد میشه، قطعاً رابطه با چین در همه حوزه‌ها، کما اینکه ما چارچوبی که تعیین کردیم عرض کردم حوزه رابطه جامع هستش. رابطه جامع، ببینید ما مثلا با یک کشوری میگیم که ثقل روابط رو میذاریم بر گردشگری، با یک کشوری میگیم بحث انرژی، با یک کشوری میگیم مثلا دانشگاه‌های خوبی داره دانشجوها رو اعزام بکنیم. ما برای چین گفتیم رابطه جامع، این به این معناست که نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دانشگاهی، زنان، نمیدونم مبارزه با مواد مخدر، همه ی حوزه ها رو شامل میشه. و قطعا این بر اساس یک فکری این اتفاق افتاده. و من خدمت شما هم بگم که رابطه جامع راهبردی با چین رو فقط ما نداریم، بیش از 70 کشور یه همچین رابطه رو با چین تنظیم کردن و این برخواسته از ظرفیت های کشور چینه در حوزه های مختلف. البته یک نکته مهمی وجود داره که انتظار هستش که سیاستمداران کشور و حالا سردمداران دستگاه های اجرایی کشور حتما مد نظر داشته باشن که رابطه با چین به شرطی به سود ما خواهد بود که یک رابطه متنوع باشد. یعنی ما در کنار چین کشورهای دیگه و قدرت‌های دیگه مثل هند، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، اینها رو هم حتما داشته باشیم، چرا که ما برنامه‌مون ورود به اون بخش بزرگ اقتصاد چین هست، نه اون بخش کوچکی که در نظر گرفته شده باشه. باز خاطرمون باشه که یکی از استراتژی‌های کشور در سال جاری مانع زدایی هستش که از طرف سران نظام، از طرف رهبر انقلاب مطرح شده. خب مانع زدایی از روابط ایران و چین بحث تحریمه، یعنی ما در عین این که روابط ایران و چین رو نباید گره بزنیم به مسائل ثانویه مثل کشورهای دیگه، مثل بحث تحریم، به هر حال موانعی که این روابط رو کند میکنه یا ممکنه تخریب بکنه رو باید تلاش بکنیم که برداشته بشه. مجموع این فضاها در حالا حوزه های اقتصادی، در حوزه های فرهنگی، ضمن اینکه در نظر داشته باشید ایران و چین دارای دغدغه های مشترکی هستند. ما با چین به عنوان دو کشور شرقی و با فرهنگ شرقی به هر حال با حجمه فرهنگ غرب مواجه هستیم و اینجا یک مشترکاتی به وجود میاد، یک ارزش های مشترکی ما با اینها داریم. یا بعد در بحث اقتصادی یا در مسائل سیاسی، شما ببینید در مسائل سیاسی در حالا گروه بندی ها و جهتگیری هایی که در نظام بین الملل هست، به هر حال در خیلی از مسائل ایران و چین در یک اردوگاه قرار می گیرن و مجموع اینها یک ظرفیت قابل توجهی رو برای ما ایجاد خواهد کرد که با یکی از اعضای دائم شورای امنیت، که با یک کشور پرجمعیت، که با قدرت دوم اقتصادی جهان، بتونیم یک مناسبات دقیقی رو تنظیم بکنیم. به لحاظ اقتصادی توجه داشته باشید که ما داریم با کارخانه جهان کار میکنیم. به لحاظ سیاسی توجه داشته باشید که ما داریم با کشوری کار میکنیم که عضو دائم شورای امنیت هست، رأی وتو داره، این خیلی با اهمیت در چارچوب‌های بین‌المللی. به لحاظ امنیتی دقت داشته باشید که سازمان همکاری های شانگهای که خب بعضی ها میگن یک نمونه از سازمان ناتو هستش در شرق، به هر حال سردمدارش چین هست و کشوری که تعیین کننده اونجا هست چین هستش. غیر از حالا این حوزه، ما حوزه کشورهای آسیای جنوب شرقی رو داریم که اونجا هم چین داره حرف اول رو میزنه و باز در حوزه های امنیتی و اینها میبینیم که چه ظرفیت های ایجاد میشه. و در حوزه های فرهنگی هم واقعا چینی ها دارن برنامه ریزی میکنن برای آینده و قطعا مناسبات حکیمانه ایران با چین ظرفیت های گسترده ای رو برای کشور ما در حوزه های مختلف ایجاد خواهد کرد.
متشکرم آقای گلزری. با اجرای شدن ابعاد مختلف این توافق که در مورد اون صحبت کردیم، اجرای این توافق و این تفاهم‌نامه چه تأثیری میتونه داشته باشه بر اقتدار منطقه‌ای و اقتدار بین‌المللی جمهوری اسلامی و تقویت مواضع سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل؟
همونطور که آقای دکتر وفایی به درستی اشاره کردن در بحث دستاوردهایی که این تفاهم میتونه باشه، یکی از دستاوردها هم بحث سیاسی و حوزه بین‌المللی است. ببینید خب فتح روابط راهبردی که خدمتتون عارض شدن بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین خودش یک نوع پرستیژ بین‌المللی رو هم برای جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل تعریف میکنه. یعنی که در کشورهای منطقه جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که سطح رابطش با چین به عنوان کشوری که در حوزه اقتصاد من داره حرف اول رو میزنه، بحث افزایش رشد بودجه نظامیش 10 برابر ایالات متحده امریکا هستش و در بخش نظامی هم تماماً تاثیرگذاره. حضورش در شورای امنیت که به درستی آقای دکتر فرمودن یک نقش استراتژیکی رو برای چین خلق میکنه و تمامی این موارد در نهایت خوب میتونه با توجه به اینکه ما امروز میایم و با چین وارد روابطی در این سطح میشیم، به هر حال میتونیم از برکات و ثمراتش هم استفاده لازم رو ببریم. ولیکن بعد یک مقدار در رابطه با این موضوع و در رابطه با بحث سیاسی و بین‌المللیش مقدار هم باید هوشمند و هوشمندانه باید عمل بکنیم که همینطور هم از دولت 13 انتظار میره که با این رویکرد کار رو دنبال بکنن و در موازی که از رئیس جمهور محترم و یا از وزیر امور خارجه محترم هم ما در این روزها شنیدیم کاملا حاکی از این ذکاوت و هوشمندی بود که جمهوری اسلامی ایران آماده هستش که با تمامی دولت‌ها و با تمامی قدرت‌ها با حفظ استقلال و عزت خودش کار رو دنبال بکنه و اهداف خودش رو جستجو بکنه و پی ببره. ببینید به هر حال کشور چین و دولت چین رو ما به عنوان یک کشوری که در حوزه اقتصاد اگر ما بخواییم بیم وارد بحث سیاست و حوزه بین‌الملل شدیم بعد از مفهوم قدرت صحبت بکنم. یکی از مؤلفه های اساسی قدرت اقتصاد هستش. امروز دولت چین و جمهوری خلق چین در این عنصر اقتصاد که از مؤلفه های اساسی و ضروری قدرت تعریف میشه به هر حال شاید جایگاه اول و دوم رو در عالم داره بازی میکنه. بنابراین استفاده از این فرصت و استفاده از این ظرفیت برای ما بسیار مهم خواهد بود، چرا که ما اگر بتوانیم ریساخت‌های اقتصادی خودمون رو هم به واسطه این ارتباط تقویت بکنیم و یا بتوانیم به واسطه این ارتباط از سایر ظرفیت‌های موجود اهم از بحث کمربند اکراه یا اهم از بحث عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای و یا فرصت‌های دیگه هم بهره مند بشیم، در نهایت برکات قابل توجهی رو متوجه کشور خواهد کرد. یک بحث جالبی رو عرض بکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه و اونم این که اگر بخوایم از چون داریم از قدرت اقتصادی چین صحبت می‌کنیم، خیلی جالبه که من عرض بکنم در دوره پاندمی کرونا جمهوری خلق چین تنها کشوری بود که جی دی پیش کاهش پیدا نکرد و حتی 2.3% هم رشد داشت. این کاملا بیانگر و نشانگر قدرت اقتصادی این کشور هستش. حالا بحث‌های نظامی و بحث‌های امنیتی و موارد دیگه هم من فکر می‌کنم که حالا در فرصت این برنامه بگنجه که ما بخوایم اونا رو هم تحلیل بکنیم و وارد مصداق‌ها بشیم و بتونیم با تحلیل اون موارد هم نشون بدیم که حالا چه اتفاقاتی در حوزه‌های امنیتی و یا سیاسی هم میتونه متوجه ما بشه. همین بحث چین برای ما میتونه بحث هند رو فعال بکنه، بحث چین برای ما در بحث پاکستان و افغانستان میتونه بسیار تاثیرگذار و مهم باشه و حتی در بحث کشورهای حاشیه خلیج فارس هم با توجه به اتفاقاتی که اگر این سند راهبردی محقق بشه در بحث فروش نفت یا در بحث سرمایه گذاری هایی که در حوزه پتروشیمی بشه، به هر حال بحث اقتصاد مستقیما به بحث سیاست و حوزه بین‌الملل هم گسترش و نفوذ پیدا خواهد کرد و در صورت تحقق این موارد اقتدار جمهوری اسلامی ایران بیشتر از پیش خواهد شد.
انشاءالله. متشکرم. موباشید آقای گلزاری. شنوندگان در برنامه مشارکت داشتن به 3035 پیامک فرستادن. یک مرور کوتاه و سریع داشته باشیم. 936 2096 و 935 8796 درباره موضوع برنامه پیامک‌هایی رو فرستادن، دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. اما همونطور که توسط کارشناسان برنامه مهمانانمون بیان شد، توافق 25 ساله بین ایران و چین خاص و محدود به یک دولت نیست و تصمیم گیری درباره اون در کلیت حاکمیت گرفته شده و بر اساس با در نظر گرفتن مجموعه منافع جمهوری اسلامی که درباره ابعاد اون هم مهمانان به خوبی توضیح دادن. امیدوار هستم که پاسخ دیدگاهتون رو گرفته باشید از مهمانانمون. شما از شنوندن میتونید که اگر سوالی داشته باشید درباره ظرفیت های توافق 25 ساله ایران و چین به 3010-35 پیامک بفرستید. از طریق ایران صدا هم میتونید که ما رو دنبال کنید. آقای وفایی، در ابتدای برنامه درباره پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان همکاری شانگهای صحبت کردیم. چه ظرفیت هایی وجود داره بین هم عضویت ایران در شانگهای و هم استفاده از توافق 25 ساله ایران و چین که میتونه هم عملیاتی بکنه شرایط این توافق نامه رو، یعنی اونچه که در شانگهای وجود داره کمک میکنه به عملیاتی شدن تفاهم و توافق 25 ساله و قدری از فشارهای اقتصادی غرب هم میتونه بکاهه؟
بله، خب یه اتفاق خوب و خوشایندی که در اولین نخستین روزهای دولت 13 افتاد، بحث به قول دبیر شورای عالی امنیت ملی برداشته شدن موانع از جلوی عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای بود و ورود ایران به این سازمان مهم، حالا دیگه منطقه‌ای هم نیست، یه زمانی این سازمان منطقه‌ای بود ولی الان دیگه شکل بین المللی به خودش گرفته با توجه به کشورهایی که عضو ناظر و عضو دائم هستند، یک سازمان بین المللی هست. درباره سازمان شانگهای یک نکته مهمی که باید توجه بشه، من دیدم بعضن توی مطالبی که در داخل منتشر میشه هم این بود و گره زدن سازمان شانگهای به مسائل اقتصادی هستش. اینو توجه داشته باشید که ماهیت سازمان شانگهای یک ماهیت امنیتی است. یه نکته مهمی، یعنی اصلا بر اساس دغدغه‌های مشترکی که بین چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی وجود داشت این سازمان تشکیل شد و همچنان اون ماهیت و اون ستون اصلی خیمه سازمان شانگهای یک ستون امنیتی هستش. اما نکته مهم و قابل توجه اینه که امنیت یک مقوله تک‌بعدی نیست، یعنی فقط بر نمیگرده به جایی که سلاح وجود داره، به جایی که تروریسم وجود داره، به جایی که امنیت مرزها مطرح میشه. یک مقوله چند بعدی هستش. ببینید، ما در مباحث امنیتی یک حوزه‌ای داریم تحت عنوان امنیت اقتصاد و اینجاست که میشه سازمان شانگهای رو به مسائل اقتصادی و اون مواردی که شما گفتید گره زد و مرتبط کرد. ما یک بحثی داریم، اصلا اینا جزو، اگر متون سازمان شانگهای رو مطالعه بفرمایید، جزو اهداف و برنامه های سازمان هستش. بحث امنیت غذا که خب میبینید اینها، بحث امنیت بهداشت، بحث امنیت انرژی، اینا مباحث امنیتیه اما منحصر نمیشه به همون حوزه های سنتی سابق امنیت که مبارزه با تروریسم هست، امنیت مرزها هست اینها. و اینها حوزه های مهمیه که امروز شما عنایت دارید که امروز جنگ دیگه شکلش عوض شده. امریکایی ها با ابزار اقتصاد دارن ضربه میزنن، امریکایی ها با تحریمی که دارن به جمهوری اسلامی آسیب میرسونن، با تحریمی که به چین و روسیه ضربه میزنن و حمله میکنن. اصلا جنگی که امروز بین چین و امریکا هست جنگ اقتصادیه. از این منظر اگر به سازمان شانگهای نگاه بکنیم که میشه امنیت اقتصاد و امنیت انرژی و امنیت مبادلات اقتصادی و اینها رو در این چارچوب مد نظر قرار بدیم، یک حوزه مشترکی به وجود خواهد آمد که ظرفیت‌های گسترده‌ای رو برای کشورهایی که دغدغه‌های مشترک دارن، الان هم ایران، هم روسیه و هم جمهوری خلق چین، هر سه جزو کشورهایی هستن که از تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آسیب می‌بینند. و خب اینجا دقیقاً بحث امنیت انرژی و امنیت اقتصادی مطرح میشه و این موضوع خیلی قابل اهمیت هستش. حالا اشاره فرمودید به اینکه ما چطوری میتونیم این مطلب رو مرتبط بکنیم به توافق 25 ساله. این برنامه 25 ساله ایران و چین چند تا از حوزه‌های بسیار مهمش بحث امنیت هست، بحث اقتصاد هست و ببینید اینها دقیقاً در اون چارچوب قرار میگیره. بنابراین عضویت ایران در سازمان شانگهای در گام نخست اینطوری نیستش که به توافق اقتصادی منجر بشه یا ما انتظار داشته باشیم مثلا پروژه های اقتصادی بیاد. این یک سازمان امنیتیه، اما با تعریفی که از امنیت ارائه دادیم کاملا این ظرفیت وجود داره که ایران، چین، روسیه و حالا کشورهای دیگه‌ای که در این پیمان قرار می‌گیرن بر اساس دغدغه‌های مشترک اهداف مشترکی رو در حوزه‌های امنیت اقتصادی و مقابله با حجم‌های اقتصادی که از طرف کشورهای دیگه مثل ایالات متحده داره برنامه‌ریزی میشه و اقدام میشه عملیاتی بکنن. و این حوزه اتفاقا بسیار حوزه جذابی میتونه باشه در صورتی که ما برنامه‌ریزی راهبردی برای اون داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای گلزاری. شنونده پیامک فرستادن 935-6904 و پرسیدن که آیا در اجرای این توافق نامه دو کشور ایران و چین میتونن با حذف دلار با ارز مشترک با پول دو کشور با هم کار کنن و معاملات رو انجام بدن؟
من قبل از اینکه به این سوال شنونده محترم پاسخ بدم خواستم اگر اجازه دارم یک مطلبی رو در راستای فرمایش آقای دکتر وفایی عرض کنم.
کوتاه خدمت هستیم.
بله بله، همونطور که به درستیشون فرمودن ماهیت سازمان شانگهای ماهیت امنیتی بوده، یعنی به عبارتی با توجه به دغدغه‌های امنیتی سازمان همکاری شانگهای شکل گرفته، ولیکن امروز رویکرد سازمان همکاری شانگهای رویکرد اقتصادی است.
بله.
و تمام عملکردش مبتنی به مباحث اقتصادی است و بحث‌های امنیتی رنگش و کارکردش نسبت به موارد اقتصادی بسیار پایین است. اگر من اشاره کردم به بحث اقتصادی صرف در حوزه شانگهای به دلیل کارکرد بود، بلشون درست میفرمایید ماهیت امنیتی است ولی کن رویکرد اقتصادی هستش و ما باید از این ظرفیت در حوزه اقتصاد بیشتر استفاده بکنیم تا بحث امنیتی از ظرفیت حضورمون در سازمان همکاری شانگهای به عبارتی با توجه به اینکه تقریبا بیش از 40% جمعیت 8 میلیاردی جهان در سازمان شانگهای خلاصه میشن، ما باید نهایت استفادهمون رو بکنیم. و من باور دارم بحث دیپلماسی ترانزیت نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای هست که پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهایی که و شرکت‌هایی که از این قبیل در بحث لوجستیکی برای توسعه اقتصاد کشور دارن فعالیت میکنن حتما نقش بسزایی رو خواهند داشت. اما در پاسخ به سوال شنونده محترم باید عرض بکنم که بله، امکان پذیر هست با توجه به این که ما امروز داریم مستقیما با چین در حوزه های نفتی کار میکنیم، نفت ما رو میخرن و یا قرار هستش که سرمایه گذاری های متعدد و بزرگی انجام بشه، این اتفاق قابلیت تحقق دارد ولی که نه در کوتاه مدت. بحث اول اینه که خود جمهوری خلق چین باید تکلیفشو با رقبای خودش و یا به عبارت آیت وفایی با دشمنای خودش که امروز در حوزه اقتصادی باشون دست و پنجه داره نرم میکنه، آیا باید ببینه که آیا میتواند در مقابل تحریم‌های زورگویانه ایالات متحده در مقابل همکاری با ایران میتونه وایسته، آیا منفعتی که از کارکرد و از ارتباط با جمهوری اسلامی ایران میبرد میچربد به مسائل مرتبط با تحریم ها و یا خطراتی که میتونه متوجهش بشه. اگر بتونه با خودش جمع بندی بکنه، من احساسم برای اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران آمادگی اینو داره که بتونن با یک واحد پولی غیر از دلار هم کار بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ما هم عمده وارداتمون در تراز تجاری کشور از چین هست و چین هم عمده نفتش رو داره از ما خریداری میکنه و سرمایه گذاری هم که بخواد بتونه بکنه در قالب تعهد و یا در قالب تعریف بانک مشترک و بحث پول مشترک قابل تحقق هست که میتونه یک مکانیسم علمی و منطقی براش تعریف بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای گلزاری، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
از جان شنونده با ما همراه باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی. دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست. تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، گفتگوی سیاسی.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به ظرفیت‌های توافق 25 ساله ایران و چین در دیپلماسی اقتصادی و قدرت بین‌المللی جمهوری اسلامی از طریق سامانه پیامکی 3010-35 میتونید که در این برنامه مشارکت داشته باشید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو ارسال بفرمایید. اگر سوالی هم درباره موضوع برنامه دارید پیامک بفرمایید، انشالله خواهم پرسید. از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه باشید. آقای دکتر حامد وفایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از ابتدای برنامه با ما همراه بودن و آقای دکتر محمد قوام هم به جمع ما پیوستن که گرفتار ترافیک اسکاهی بودن و با تأخیر ما خدمتشون هستیم. نماینده اسبق جمهوری اسلامی در صندوق بین‌المللی پول. آقای دکتر قوام سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان محترم شما. بعدم پوزش میخوام از این که به خاطر درگیر شدن در ترافیک دیر رسیدم خدمت شما.
کم توفیقی ما بوده.
خواهش میکنم.
خب البته از دقایق قبل خدمتون بودیم در استودیو و صحبت‌های آقای گلزاری رو هم شنونده بودید. صحبتی که آقای گلزاری داشتن بر اساس سوال پیامکی یکی از شنوندگان بود که پرسیدن از طریق با حذف دلار هم آیا ایران و چین در این توافقنامه میتونن معاملات خودشون انجام بدن یا خیر، که جناب علی اشاره کردید که در این زمینه دیدگاهی دارید، خدمتتون هستیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام یه 2-3 دقیقه چون که نبودم هم یه نکته رو در رابطه با قرارداد 25 ساله اضافه کنم و همچنین شانگهای به طور کلی. ببینید این قرارداد 25 ساله ای که ما در واقع یه نوع در واقع قرارداد امنیتی نیست، بلکه یک ابتکاری است که زده شده برای مشارکت بین ایران و چین، که این مشابه این قرارداد و چین با کشورهای دیگه هم داره، با 15 تا کشور دیگه داره و مشابه این قرارداد رو هم ما الان با روسیه و هند در شرف مذاکره و نهایی کردن داریم. این قراردادهای خیلی متداولیه. خود امریکا هم قراردادهای متعددی داره، منتها اونها جنبه امنیتی داره نه جنبه مشارکتی که مثل ماست. اینو داشته باشیم. این قرارداد 25 ساله ای که در واقع در سال 1395 که رهبر چین به ایران آمد پیشنهاد رو اون آورد و در ملاقات هم با مقام معظم رهبری داشت که در واقع پیشنویسش رو آورده، پیشنویسش امضا شد و بعد میبایست خیلی زودتر از این خود قرارداد امضا میشد که سال 99 امضا شد. این حالا این که فکر کنین چرا چین این قرارداد رو پیشنهاد کرده، این قرارداد و سازمان همکاری شانگهای در واقع جز ابزارها و ذیل اون برنامه یک پل یا یک پل و یک جاده است. اینو توجه داشتین که این در واقع این دوتا ابزارم برای تحقق این امر و امکان داره که چین چنین قراردادهایی رو با تمام این کشورها چکار کنه، امضا کشورهایی که در مسیر. ببینید چین یا از خیلی وقت پیش یک کمربند اقتصادی راه ابریشم تعریف کردن که از چین شروع میشه، از یک از شهرهای چین، از شهرهای مختلف چین عبور میکنه، میاد تهران، استانبول، مسکو و به اروپا در بلژیک. بعد یک راه ابریشم دریایی به دنبال این درست کردن که از در واقع اروپا یا بلژیک میره سریلانکا، کوالالامپور، ارزم جیبوتی، کنیا، هانوی و تا جاکارتا. این در واقع شهرها و کشورهایی که در این مسیر هستن چین در نظر داره که با منابعی که در اختیار اینا قرار میده این شهرها، این کشورها پروژه های توسعه اقتصادی، پروژه های عمرانی اجرا کنن. این در واقع قرارداد 25 ساله یه ابزار اجرایی شدن هدف چین در از ایجاد اون به اصطلاح One Bridge One Road، یک پل و یک کمربند به قول ما عامیانه یک کمربند اقتصادی و یک راه اقتصادی که هر دوش تو قالب همون راه ابریشم. خب پس این دوتا در واقع ابزارهایی هستن که میخواد اونو اجرا کنه، اینو بدون. و اون یک به اصطلاح راه، یک به اصطلاح چیز کمربند، یه طرح بسیار گسترده‌ایه که به اصطلاح بانک جهانی اونو پروژه قرن نامیده و قراره یک تحول عظیم که البته هم چین در این طرح بهره برداری های خیلی زیادی اقتصادی میکنه، هم کشورهایی که در سر راه این طرح هستن، چون چین به خاطر اینکه اصولا پیشینه مداخله در امور کشورها نداره و اصولا پیشینه استعمارگری نداره، چین پیشرفت خوشو در قالب پیشرفت اقتصادی در یک معادله برد برد با کشورهایی که داره تو منطقه، البته این که در واقع فعلا این در واقع یه طرحی است که در واقع این مسئله یک جاده، یک کمربند از طریق دریا و خشکی چین رو به آفریقا و اروپا و آسیای مرکزی و غرب آسیا و از اون طرف اقیانوس هند و خلیج فارس. اینو عظمت کار رو از بالا در نظر بگیرید که داستان اینه. و اما در مورد سازمان همکاری شانگهای که گفتیم اینم جزء همین ابزار اجرای اون ابتکار بزرگی که هست، سوال مشخص شما، من احساسم اینه که مطالب زیادی گفته شده، سوال مشخص شما میخواید من پاسخ بدم در رابطه با اون پول مشترکی که بله. اشاره فرمودم. ببینید، ما در تمام قراردادها و پیمانها یا ابتکارات همکاری اقتصادی اساسا به طور بالقوه امکان ایجاد پول مشترک است، کما اینکه چین الان همین چین حالا با بسیاری از کشورها که همکاری های دو جانبه اقتصادی و قراردادهای دو جانبه اقتصادی داره، دارن از پول همدیگه استفاده میکنن. ببینیم بس دور نگه داشتن خود کشور از دلار و رها شدن از این سلطه دلاره که تمام فشارهای تحریمی و فشارهای مختلف به کشوره. یکی از راهاش اینه که کشورها بیان در تبادلاتشون از پولهای ملی. چین همین ابتکار زده. چین با روسیه روابطشو با پولهای ملی انجام میده، یعنی از اون طرف چین با رینبی، از اون طرف هم روسیه با پول ملی خودش، حتی با کشورهای اروپایی. این دیگه یک به اصطلاح سازوکاری شده که همه باورش کردن باید برن بس. این البته یه دلیل دیگه هم داره، و دلیل دیگهش نه تنها میخوان خودشون از سلطه دلار رها کنن، بلکه اصلا خود آمریکا هم حالا یه بحث مجزایی میطلبه. ما اول اینجا از نظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی روش بحث کنیم. در واقع یه ببریه، یک شیریه که دیگه میشه که به تعبیری پیر شده و خود میدونه اصلا از در اقتصادی به سر چیز پروداکتیویتی بهره‌وری اقتصاد آمریکا همیشه از در تاریخی پایین بوده. آمریکا دیگه اینا به این باور رسیدن که دیگه بایستی آمریکای سابق نیست. این که پول مشترک عرض کردم، ما خودمون در چارچوب اتحادیه پای پای آسیایی که مشتمل بر ایران و پاکستان و هند و سریلانکا و میانمار و بوتان بود، ما خودمون برای مبادلات خودمون، البته منهای نفت، اومدیم یک اتحادیه چل خورده سال پیش یه اتحادیه پای پای آسیایی ایجاد کردیم. این اتحادیه تسویه پرداختا بود، یه پولی رو، پول مشترکی رو به نام آمو، ایشین مانیتری یونیون ایجاد کردیم. حالا ارتباط پولهای کشورها با این آمو چیه و غیره، پولمون مبادلاتمون با این پول مشترک انجام میدادیم و میدیم الان. یعنی اگر ما از هند چیز میاریم، به اصطلاح برنج وارد میکنیم، میتونیم از طریق این اتحادیه پای پای آسیایی تسویه کنیم. حساب هند اونجا به آمو بسانکار میشه، حساب ما بدهکار میشه. در پایان دوره که در واقع معمولا یک ساله هست، در خود اتحادیه حالا ما از هند وارد میکنیم، هند ممکنه که از کشور دیگری وارد کنه و این حساب های بدهکار بسانکار با هم تهاتر میشه، آخرش یه مانده میمونه، مثلا بسانکار به نفع این کشور یا بدهکار بهشون تسویه میشه. یا حتی این مانده منتقل میشه برای سال تصفیه بعدی. لذا این کاملا مقدوره و اصلا این ربطی فقط به شانگهای و غیره نداره. هر همکاری اقتصادی قطعا در مخیله به اصطلاح اعضای اون همکاری اقتصادی من جمله شانگهای این هستش که بیان برای خودشونم یک ابزار پرداختا، یک سیستم پرداختا چکار کنن. و این کار بسیار بسیار خوبیه.